پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 17، راه رسیدن به جوار الهی. یبن جندب ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره و تسکن الفردوس فی جواره فلتهن علیک الدنیا واجعل الموت نصب عینک ولا تدخر شیئا لغد واعلم ان لک ما قدمت و علیک ما اخرت. درجات معرفت و همت مؤمنان. می دانیم که ایمان مراتبی دارد. معرفت افراد نسبت به حقایق دین متفاوت است و همت افراد نیز ذاتاً با یکدیگر تفاوت دارد. اگر انسان هدفی عالی و بلند در سر دارد که به دنبال رسیدن به آن است، باید اولاً آن هدف را درست بشناسد و به وجود آن ایمان داشته باشد. و ثانیاً تلاش لازم برای رسیدن به آن هدف بلند را نیز انجام دهد. افرادی که معرفت و ایمانشان ضعیف است، در صورت تقویت معرفت خود این آمادگی و همت را پیدا خواهند کرد که با تلاش بیشتر به اهداف بلند خود نائل آیند. اما کسانی که همتشان ضعیف است و حتی در امور دنیایی هم همت بلندی ندارند، صرف نظر از این که امور دنیا نسبت به آخرت چه موقعیتی دارد، هر قدر هم که زمینه معرفت و ایمان برایشان فراهم باشد، هیچ گونه ترقی و پیشرفتی نخواهند داشت. به این افراد باید هشدار داد تا با تقویت همت خود برای رسیدن به اهداف عالیه راه صحیح را انتخاب کنند. البته مؤمنان هم از نظر مرتبه ایمان و هم از نظر همت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در این بخش از روایت امام صادق علیه السلام در مقام یک مربی می‌خواهند با ایجاد انگیزه در شیعیان همت مؤمنان را تعالی بخشند. یعنی آنها را متوجه این مسئله نمایند که فقط به فکر رهایی از عذاب جهنم نباشند، بلکه همتشان بیش از این باشد. کسانی که به معاد ایمان دارند متوجه این نکته هستند که انجام بعضی از کارها موجب عذاب ابدی می گردد، لذا سعی می کنند آن گناهان را مرتکب نشوند تا ایمانشان محفوظ بماند. این افراد اگر عذابهایی هم در عالم برزخ داشته باشند، نهایتاً به واسطه شفاعت هم که شده نجات پیدا می کنند. این پایین ترین مرتبه ایمان است. اما کسانی که از همت بالاتری برخوردارند سعی می کنند در این دنیا به گونه ای عمل نمایند که هم در موقع جان کندن، هم در شب اول قبر و هم در عالم برزخ مبتلا به عذاب نشوند. کسانی هم هستند که همتشان از این هم بالاتر است. آنان تنها به رهایی از عذاب و نجات از جهنم اکتفا نمی کنند، بلکه دلشان می خواهد از مقاماتی عالی تر و درجاتی بلندتر در بهشت و نیز از نعمتهایی بیشتر در آخرت بهره‌مند شوند. درجات بهشت بسیار زیاد است، به گونه ای که قابل شمارش نیست. در برخی از روایات تعداد درجات بهشت برابر با تعداد آیات قرآن ذکر شده است، یعنی بیش از 6000 درجه. البته این که فاصله درجات را چقدر حساب کنیم خود بحثی دیگر است. از این رو مؤمنان بهشتی هم از نظر مقام و مرتبه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. دسته آخر کسانی هستند که نه تنها به دنیا بلکه به لذایذ و نعمتهای بهشت هم پشت پا می زنند. آنها تنها دل به خدا می دهند و رضایت او را می طلبند. آنچنان محبت خدا در دلشان جای گرفته است که جز رضایت او به چیزی نمی اندیشند. البته هیچ کس از عذاب خوشش نمی آید. نیز همه مردم نعمتهای بهشت را دوست دارند، ولی آنها آنقدر معرفتشان بلند است که در مقابل لذت لقای الهی و رضوان او هیچ چیز دیگری برایشان ارزش ندارد. تمام همه آنها این است که بیشتر به خدا نزدیک شوند. تعبیری هم که همسر فرعون در دعای خود به کار می برد و در قرآن نیز آمده است، اشاره به همین مطلب دارد. وقتی فرعون او را تهدید کرد که اگر دست از ایمان به حضرت موسی علیه السلام بر ندارد کشته خواهد شد، خطاب به خداوند عرض می کند:
رب ابن لی عندك بیتا فی الجنت و نجنی من
پروردگارا برای من خانه‌ای در نزد خودت در بهشت قرار بده. او انواع شکنجه ها و سختی ها را به جان خرید برای اینکه ایمانش محفوظ بماند. او نجات از عذاب جهنم و یا بهره‌مندی از نعمت‌های بهشت را از خداوند درخواست نمی‌کند، بلکه به خدا می‌گوید می‌خواهم در مقام اندک جوار تو باشم. این همان مقام قرب است. البته خدا جسم نیست که العیاذ بالله یک خانه جسمانی داشته باشد، ولی رابطه معنوی بنده عاشق با خدا میتواند آنقدر زیاد باشد که مثل دو همسایه به یکدیگر نزدیک باشند. همه انسان‌ها چنین همتی ندارند که از همه چیز چشم بپوشند و در دعا بگویند خدایا من تنها قرب تو را میخواهم و دوست دارم در جوار تو باشم. البته در جوار خدا بودن یعنی داشتن همه چیز، ولی توجه بنده عاشق اصلاً به آنها نیست، بلکه فقط می‌خواهد فاصله‌ای با خدا نداشته باشد. مثل عاشقی که برای رسیدن به محبوبش همه مشکلات و سختی‌ها را تحمل می‌کند تا همیشه در کنار او باشد. او اصلاً متوجه نیست که در آنجا چه به او می‌گذرد. همین که به محبوبش نزدیک باشد، همه چیز برایش فراهم است. البته برای رسیدن به این مقام همتی بلند لازم است تا آدمی به جای اینکه تمام توجهش معطوف به رهایی از عذاب الهی و آتش جهنم و رسیدن به نعمتهای بهشتی از قبیل حورالعین و قصرهای مجلل و غذاهای لذیذ و مانند آن باشد، توجهش را فقط به این معطوف دارد که آیا به خدا نزدیک است یا خیر. راه رسیدن به مقام قرب خدا. راه این که توجه انسان تنها به قرب خدا باشد این است که آنچنان معرفت خدا و محبت او در دل ریشه بدواند که انسان رضوان او را بر هر چیزی مقدم بدارد. لازمه ی رسیدن به چنین مقامی فراهم نمودن مقدمات آن در همین دنیاست. زیرا وقتی انسان از این دنیا رفت، دیگر نمیتواند کاری انجام دهد که به خدا نزدیک شود. به دیگر سخن، همان گونه که باید برای نجات از عذاب جهنم و بهره‌مندی از نعمتهای بهشتی در همین دنیا تلاش کرد، کسی هم که جوار خدا را میخواهد باید مقدماتش را در همین دنیا فراهم کند. جاذبه های دنیا، هوا و هوس ها و غرایز انسانی ممکن است ما را از آن هدف اصلی دور سازد و موجب شود تا برای رسیدن به آن آرمان بلند کمتر تلاش کنیم. ما بسیاری از اوقات فراموش می کنیم که دنبال چه هستیم و غافل می شویم که باید به کجا و به چه مقامی برسیم. اما کسانی نیز دارای همتی بلند هستند. به وجود چنین مقامی آگاهند و پیوسته دلشان می‌خواهد به آن مقام برسند، اما نمی‌دانند در این راه چگونه باید با مشکلات مقابله کنند و موانع را از سر راه بردارند. مشکل آنها این است که نمی‌دانند چه کارهایی باید انجام دهند تا بهتر و زودتر به این مقام دست یابند. مخاطبان حضرت در این بخش از روایت، افرادی هستند که همتشان ضعیف است و یا در صورت داشتن همت بلند راه رسیدن به هدف را نمی دانند. حضرت به عبدالله ابن جندب می فرمایند: اگر می خواهی با خدای صاحب جلالت مجاورت و همسایگی داشته باشی، یعنی آنقدر اوج بگیری که در میان مخلوقات نسبتت به خدا از همه بیشتر باشد و از مراتب پست حیوانی و شیطانی دور شوی و در میان مؤمنان هم ترقی و تعالی پیدا کنی و در مقامی قرار بگیری که بعد از آن دیگر مقام مخلوقات نیست بلکه مقام خداست، باید کاری کنی که دنیا در نظرت خار باشد. یبن جندب، ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره و تسکن الفردوس فی جواره فلتهن علیک الدنیا. حضرت در این فراز از سخنان خود با بیان یک توصیه کلی اخلاقی می‌فرمایند: آنچه موجب می‌شود که نتوانی این راه را طی کنی این است که دنیا در نظرت بزرگ است. وقتی توجهت به دنیا جلب می شود و دل به آن می سپاری، دیگر دلت سراغ خدا نمی رود و نمی توانی آن هدف را در دل خودت زنده نگاه داری. هرچه زرق و برق دنیا بیشتر در چشم تو جلوه کند، از آن مقام دورتر می شوی، زیرا توجهت معطوف به آن می شود. توجه انسان به هر چیزی که معطوف شد برای همان کار می کند و به مسائل دیگر توجه نمی کند. جاذبه های دنیا مانع از تلاش ما برای رسیدن به مقامات عالی ایمان می شود، چون چشم و گوش ما را به دنبال خود می کشاند و وقتی دل به سراغ دنیا رفت، دیگر جایی برای محبت خدا در آن باقی نمی ماند. یاد مرگ و ذخیره برای آخرت. شاید کمتر خطبه‌ای از نهج البلاغه را بتوان یافت که در آن اشاره‌ای به پستی دنیا نشده باشد. اما در بعضی موارد، امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیراتی بسیار کوبنده نسبت به دنیا دارد که برای شنوندگان و دوستان حضرت بسیار ارزنده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود، بیمقداری و زودگذری دنیا را به رطوبت باقی مانده از ظرف آبی تشبیه می کند که آب آن را خالی کرده باشند. در چنین ظرفی مگر چقدر آب می ماند که انسان برای رفع تشنگی خود به آن توجه کند؟ همه آنچه در دنیاست در مقایسه با آخرت و نعمتهای آن از این مقدار نیز کمتر است. حضرت در جای دیگر درباره پستی و بیارزشی دنیا می فرمایند، دنیا در نظر من از آب بینی بز زکامی هم کم اهمیت تر است. از این تعبیر رساتر کلامی است که در خطبه دیگر بیان فرمودند. دنیا مثل استخوان پوسیده خوک مرده است که در دست شخص مبتلا به مرض جذام باشد. اشخاصی که مبتلا به این مرض می گردند آنقدر زشت می شوند که کسی رغبت نمی کند به آنها نگاه کند. حالا تصور کنید اگر در دست چنین فردی با آن قیافه وحشتناک که انسان حتی رغبت نمی کند یک شاخه گل هم از او بگیرد، استخوان پوسیده ی خوک مرده‌ای که زنده آن هم زشت و پلید است و گوشتش نیز حرام و نجس باشد. آیا انسان رغبت می کند برای گرفتن آن به سراغ او برود؟ دنیا باید در نظر مؤمن این گونه باشد. یعنی باید آنقدر معرفت داشته باشد که بداند دلبستگی به دنیا او را از هدفش دور می کند. البته این سخن بدین معنا نیست که انسان از فعالیت‌ها و انجام وظایف فردی و اجتماعی که در دنیا دارد صرف نظر کند. انجام تکلیف بحثی دیگر است. بحث در نوع بینش و نگرش انسان نسبت به دنیاست. گاهی بر انسان واجب می شود که استخوان خوکی را هم بردارد. اما سخن در این است که انسان باید دنیا را در مقام مقایسه با آخرت، مقامات معنوی و قرب خدا چگونه ببیند. برای اینکه زیبایی‌های دنیا و به طور کلی غرایز ما موجب بی‌توجهی به آخرت و مقامات معنوی نگردد، همیشه باید به یاد مرگ باشیم. یاد مرگ ارزش دنیا را در نظر انسان کم می‌کند و او را از فریب‌های شیطانی و زرق و برق‌های دنیا محفوظ نگاه می‌دارد. امام صادق علیه السلام در سفارش خود به عبدالله ابن جندب می‌فرمایند: واجعل الموت نصب عینک. همیشه به یاد مرگ باش، طوری که همیشه مرگ جلوی چشمت باشد. بینش ما نسبت به دنیا باید به گونه‌ای باشد که توجه بیشتری به مرگ و عالم آخرت داشته باشیم. ما تنها در صورتی می توانیم خود را از چنگال دنیا نجات دهیم که آرزوهایمان را نسبت به آینده کم کنیم و به فکر لذت‌های دنیایی نباشیم. تنها به فکر رفع نیاز امروزمان آن هم از راه مشروع باشیم و برای فردایمان که نمی‌دانیم زنده هستیم یا نه و نسبت به آن تکلیفی نداریم بی جهت فکر خود را مشغول نکنیم. ما اگر تکلیفی نسبت به آینده داشته باشیم مربوط به آخرت است و آخرت خواهی مسئله دیگری است. هرس نسبت به دنیا و ذخیره کردن برای آینده‌ای که معلوم نیست آن را درک کنیم، موجب می شود که ما بیشتر دنیا زده شویم. انسان باید با این گرایش مبارزه کند و سعی نماید چیزی را برای فردایش نگه ندارد. اگر هم چیزی از زندگیش زیاد آمد، آن را انفاق کند. البته کسانی هستند که از این مقام گذشتند و امروز و فردای دنیا برایشان تفاوتی نمی کند. اما برای کسانی که در ابتدای راه هستند، مبارزه با دنیا زدگی باید جزو برنامه های زندگی آنها باشد. مثلا ما باید تمرین کنیم که اگر پولی از زندگیمان زیاد آمد، برای سال آینده و سالهای بعد نگه نداریم، بلکه سعی کنیم آن را در همان سال مصرف کنیم و اگر نیازی نداریم، در راه خدا انفاق نماییم. البته ممکن است برای کسانی که از مراتب ایمان و معرفت بالایی برخوردارند، راحت این باشد که مایحتاج سال خود را یک جا تهیه و ذخیره نمایند. حضرت سلمان رضی الله عنه جزو آن دست افرادی بود که امروز و فردای دنیا برایش تفاوتی نمی کرد. او اگر مایحتاج یک سال خود را یک جا تهیه می کند، نه برای حرص بر دنیاست. ایمانی که سلمان رضی الله عنه داشت با ایمان ما قابل مقایسه نیست و حتما انگیزه های الهی برتری از این کار داشته است. اما ما که می‌خواهیم دلبسته نبودن به دنیا را تمرین کنیم، بهتر است که به فکر ذخیره برای آینده نباشیم و این روحیه را از خود دور کنیم. به عکس ما باید این روحیه را در خودمان تقویت کنیم که اگر چیزی از زندگیمان زیاد آمد، آن را در راه خدا مصرف نماییم. برخلاف نظر برخی که فکر می‌کنند بذل و بخشش و انفاق موجب از بین رفتن مال و سرمایه می‌شود و فقط آنچه ذخیره شود حفظ می‌گردد، حضرت می‌فرمایند آنچه در دنیا بماند برای تو نفعی ندارد، بلکه مال تو چیزی است که برای آخرت خود ذخیره می‌کنی. ولا تدخر شیئا لغد و علم ان لك ما قدمت و عليك ما اخرت. اموالی که انسان ذخیره می کند و آن را بعد از مرگش در این جهان باقی می گذارد، نه تنها سودی برایش نخواهد داشت، بلکه اگر آنها از حقوق مردم باشد، گناهش برای او باقی می ماند. از خدای متعال می خواهیم ایمان و معرفت ما را کامل و توفیق عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام را به همه ما عنایت فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.